دولت بسته شد. نادر از بغداد صرف نظر کرد و عثمانی حاکمیت ایران بر سلیمانیه و ایروان را به رسمیت شناخت و متحد شد که به قفقاز ایران نظر نداشته باشد. پیش از آن شاه عباس یکم در یک مصالحه قسمتی از سرزمین را که اکنون کشور عراق است به عثمانی ها داده بود تا به ارمنستان و سراسر قفقاز ادعا نداشته باشند. در این دو مصالحه از منطقه بصره یاد نشده و از همین رو کریم خان زند برایش حکمران تعیین کرد و فرستاد و صدای اعتراض عثمانی را با گلوله خاموش کرد. انگلیسی ها در سال 1917 میلادی و در جریان جنگ جهانی اول وارد بین النهرین شدند و پس از شکست عثمانی در جنگ سه ایالت عثمانی را از آن جدا کردند و از ترکیب این سه ایالت عراق را ساختند و تحت نظر خود یک امیرزاده حجاز را پادشاهش کردند و در سال 1932 تحت فشار روحانیان شیعه با حفظ نیروهای نظامی خود در عراق و پس از ترسیم مرزهای آن به این کشور تازه ساز استقلال دادند. در آگوست سال 1941 نیروهای انگلیسی از خاک عراق به ایران تعرض و پس از خیانت چند افسر ارشد و سیاستمدار اون رو اشغال نظامی کردن. توضیحات بیشتر رو میشنویم در بخش گفتگوی روز از زبان آقای دکتر علی تهرانبند، محقق و پژوهشگر تاریخ. آقای دکتر تهرانبند سلام بر شما.
بندم سلام عرض ادب دارم خدمت سرکار خانم حقیقت ناصری و یکایی که عزیزان شنونده و عوامل خوب برنامه تو خدمتتون هستم.
متشکرم. خواهش میکنم به وقایع رخ داده بپردازید در زمینه حل اختلاف ایران و عثمانی بر سر بین النهرین و قراردادی که امضا شد و اهمیت اون. در خدمت شما هستیم و توضیحات شما رو میشنویم.
خب همونطور که مستثر هستین، از زمان شکلی حکومت صفوی در ایران، زمانی که برای اولین بار شاه اسماعیل حکومت خودش رو در تبریز به رسمیت رسمی اعلام کرد و تشیع رو به عنوان مذهب رسمی و ایران متمرکز و متحد رو مطرح کرد، هم به لحاظ تفکر و اندیشه سیاسی هم به لحاظ ساختار ایدئولوژیک تفاوت‌ها و تضادهای بین حکومت ایران در اون مقطع زمانی و عثمانی ایجاد شد و شاخصه مهم این تضاد و تقابل شد جنگ چالدوران که به دلیل اینکه حالا ایرانی ها هرچند با سلاح‌های آتشین در دوره آقایون‌ها آشنایی داشتند از این سلاح آتشین استفاده نکردند، به سخنان محمد استاجلو شاه اسماعیل اهمیت نداد و در نهایت یک شکستی رو ما در جنگ چالدوران داشتیم با رشادت‌هایی که ایرانی‌ها حتی به لحاظ نیروی که در برابر نیروی عثمانی داشتن این شکست رو متحمل شدن، یعنی تقریبا بالغ بر 200,000 نیروی عثمانی بود، 30,000 نفر 35,000 نفر نیروهای ایرانی بود، اما خب به هر صورت اون رشادت و شجاعت ایرانی ها مثال زدنی بود که بله. در خود منابع تاریخی عثمانی هم به این قضیه اشاره شده. از این مقطع زمانی در واقع تقابل ایران و عثمانی شروع میشه تا اینکه در دوره شاه تخمازد صلح آماسیه رو داریم و بر اساس متن صلح آماسیه که قدرترین سلطان عثمانی که سلطان سلیمان عثمانی باشه با سیاست‌های زمین سوخته شاه تخمازد عملا تسلیم میشه و در نهایت تن به یک صلحی میده که تقریبا میتونیم بگیم در طول حیات حکومت شاه تماس این صلح پایدار بود، جزء صلح‌های طولانی بود که بین ایران و عثمانی برقرار شد تا اینکه در انتقال قدرت تا زمان شاه عباس باز شاهد ترک‌سازی‌های عثمانی‌ها در مرزهای شمال غرب کشور هستیم که بخشی از مناطق غرب کشور به اشغال نیروهای عثمانی در میاد که با روی کار اومدن شاه عباس و استفاده از تکنولوژی روز اون روزگار و استفاده از اندیشه برادران شلی در تولید جنگ افزارهای گرم مثل توپ و توپخانه و تفنگ، ایرانی ها با یک حرکت ایزایی و خلق و سایه نیروهای عثمانی را عقب میرونن و در واقع بحث پیمان نامه بغداد و تحولات و معاهده بغداد پیش میاد و در نهایت مناطقی مثل سلیمانیه و مناطق شمال غرب عراق امروزی جزء قلمرو ایران تثبیت میشه و مطرح میشه. اما از این مقطع زمانی به بعد باز تنش‌هایی رو بین دولت ایران و حکومت صفوی و عثمانی شاهد هستیم. جنگ ها آنچنان طولانی نیست، در مقاطع کوتاه جنگ ها به پایان میرسه و در نهایت همین جغرافیای سیاسی رو داریم که شما به درستی اشاره کردیم، بحث بصره در پیمان نامه بین شاه عباس و دولت عثمانی مطرح نمیشه. بعدها کریم خان زند از همین مسئله استفاده میکنه و بصره هم به قلمرو ایران ملزمش میکنه. اما در دوره انتقال یا از مهلال حکومت صفوی که با حمله افغان ها مواجه شده و یک نابسامانی ناهنجاری خاصی در ساختار سیاسی ایران به وجود میاد، این بهانه میشه برای توسعه طلبی دولت عثمانی که در زمان روی کار اومدن نادر که در این مقطع زمانی به عنوان سپهسالار هست و در جنگی که با توپالپاشا داره عرض کنم خدمت شما و در جنگ منطقه بغداد بر نیروهای عثمانی فائق میشه و در چندین جنگ پیروزی‌های متعددی نادر به دست میاره و در نهایت هم منجر به احیای همون قرارداد دوره شاه عباس ایجاد میشه. و نکته در آخر توجه این هستش که قبل از حتی این جنگ ها در زمان انتقال قدرت از صفوی به عرض کنم نادر شاه و سلسله افشاریه، در شورای مغان شخصیتی مثل نادرشاه گوشزد میکنه به کسانی که به عنوان متجاوز مرزهای ایران هستن که از حدود سمور خودشون خارج شدن و وارد مرزهای ایران شدن و میبایست مرزهای ایران به مصداق جغرافیای سیاسی دوره پیش از صفوی مجددا باید برقرار بشه، چیزی که در زمان آخونین ها و قراقونین ها برقرار بود. خود مستثر است این که ازبک ها مناطق شرق کشور رو مورد هجم خودشون قرار داده بودن و گورکانیان هند هم بخشایی از کابل رو در ید اختیار خودشون دادن، حوزه قندهار که این مناطق متصرفی در اختیار اینها بود. و از یک سمت دیگه بخشی از مناطق بین النهرین و عرض کنم خدمت شما شمال غرب حوزه عراق امروزی هم در ید اختیار عثمانی ها قرار گرفت بود که با این اخطار و هشداری که به طور مستقیم نادر صادر میکنه، عرض کنم خدمت شما نهایتاً جنگ های بروز پیدا میکنه که با صلح معروف منطقه بین النهرین به اتمام میرسه و شما بخشی از مفاد این قرارداد رو برای عزیزان شنونده قرائت فرمودید. اما یک سیاست بسیار جامع و جالبی رو شخص نادر در پیش میگیره و اون هم تقریب مذاهب هست که در نوع خودش بی‌نظیر هست. این سیاست از سمت نادری که با اصول و چارچوب‌های مدون شرعی و دینی آنچنان آشنایی نداره، اما نشون میده که کارگزارانی در کنارش هستن که این توصیه رو میکنن و در نهایت نادر بحث رکن پنجم رو به عنوان عرض کنم خدمت شما رکن مذهبی در کنار خانه کعبه مطرح میکنه، در کنار چهار مذهب معروف اهل سنت که امیرالحجاجی هم از طرف ایرانی ها تعیین بشه و این گونه به شکل مذهبی و بر اساس اسلوب های فرهنگی یک صلح و ثباتی بین ایران و عثمانی برقرار بشه. خب این اتفاق هم میفته و در نهایت حتی در رابطه با معاهدات این چنینی ما معاهده کردان رو هم داریم در زمان نادرشاه افشار که به نوعی میتونیم بگیم که مرزهای ایران تثبیت میشه، معاهده سرقلوزخاب هم مصداق این جریان هست و در نهایت با اقتداری که نادر از خودش بروز میده حدود و ثغور ایران به دوره پیش از صفوی هم حتی برمیگرده. حالا بخشی از شمال شرق کشور حتی در مقطعی از زمان در پیش از جنگ کرنال توسط فرزند نادر رضا قلی میرزا آزاد میشه و منطقه ترکمنستان امروزی، منطقه عبیبرد و مناطق شمال اون در ید اختیار ایرانی ها قرار میگیره به سلاق جغرافی های پیش از صفویه. و در خود دوره حاکمیت نادر هم همونطور که اشاره کردیم بحث منطقه قفقاز مطرح میشه که با صلحی که در حوزه بین النهرین بحث پایان مناقشات هست، اقتدار ایران بر حوزه قفقاز کاملا تثبیت میشه. خب اما نکته باز جالب توجه این هستش که این رویه وجود داره تا اینکه دولت‌های مستعجلی مثل افشاری و زندیه رو پشت سر می‌ذاره. در دوره قاجاریه مجددا در زمان آقا محمد خان قاجار همین جغرافیا و همین حدود حفظ میشه، اما متاسفانه به دلیل دور موندن از تکنولوژی و مباحث پیرامونی با دولت قدرتمند روسیه مواجه میشیم و در نهایت در قالب جنگ هایی که به مدت 10 سال معاهده گلستان و 3 سال معاهده ترکمنچای که بر حاکمیت اون زمان تحمیل میشه، حدود سور ما بالغ بر 250 هزار کیلومتر مربع رو در حوزه قفقاز از دست میدیم، در حالی که کاملا ما بر دریای سیاه اشراف داشتیم. هرچند امروز هم بحث شاخصه فرهنگی و چارچوب های فرهنگی ما در اون منطقه جاری و ساری هست. نمونه بارزش بحث آیین و رسوم نوروزه که در اون منطقه به مصداق فضای فرهنگی ایران وجود داره و در حوزه حتی واژگان و زبان هم میتونیم بگیم که بخش مهمی از واژگان زبان فارسی ما در منطقه قفقاز و فضای فرهنگی اون منطقه بروز ظهور داره و جاری و ساری هستش. باز من خدمت هستم خانم حقیقت نصیری.
متشکرم آقای دکتر تهران، من خیلی کامل توضیح دادید این واقعی تاریخی رو. برای علاقه‌مندان به این حوزه کتاب هم معرفی می‌فرمایید اگر حضور ذهن دارید؟
ببینید کتاب ارزشمندی رو ما داریم از آقای دکتر رضا شعبانی تحت عنوان برآمدن نادر در ایران.
بله.
اگر عنوانش رو درست گفته باشم که فقط همین باید باشه، در واقع یک کتاب بسیار ارزشمندی هستش که بحث دوران تحولات زندگی و اقدامات نادر رو استاد عزیزم دکتر رضا شعبانی پرداختن. اصلا تخصص آقای دکتر در همین زمینه هست، هرچند در حوزه‌های دیگه هم ورود پیدا کرده اما به صورت اساسی‌تر و بنیادی‌تر در این حوزه کارهای بسیار ارزشمندی رو انجام دادن که
بله.
شما اسم آقای دکتر رضا شعبانی رو در اینترنت سرچ بفرمایید و عناوین و تعریفاتش قاعدتا مباحث زیادی رو چه به صورت منابع مکتوب کتاب و چه به صورت مقاله از آقای دکتر رضا شعبانی در این زمینه هست. اصلا دیگه هم کاری کردن اما شعبانی در واقع در این حوزه بیشتر این کار کردها رو داشته.
امیدوارم که دوستان جستجو کنم در اینترنت و مقاله و کتاب‌هایی رو از این استاد برجسته تاریخ جستجو بکنن و پیدا بکنن. نظر و دیدگاه شما رو شنیدیم جناب دکتر علی تهرانبند، محقق و پژوهشگر تاریخ در بخش گفتگوی روز. با شما خداحافظی میکنم.
خدا یار و نگهدار
شما. خدا نگهدارتون.
سرزمین من ریشه در نسلی کهن دارد، عشق در هر ذره از خاطر وطن دارد.
در برنامه سرزمین من می آموزیم گذشته آموزگاری است برای امروز.
مردم ما مردمی خوبند، مثل مهتابند از سوار روشن آینه ما آبند، از نژاد پاک سلمانم، حاصل عشق و شکیبایی و ایمانم.
روایتگر برنامه سرزمین من باشی.
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتابت، سرزمین روشن آینه و آبت، سرزمین روشن آینه بابا.
با عرض سلام و ظهر بخیر خدمت مجری خوب برنامه خانم حقیقت ناصری و دیگر عوامل، خدمتتون عرض کنم که تپه‌ای که در نزدیک شهر محل ما هست، کوه مشکاویز هست، قسمت‌های کوه مشکاویز هست، تنگ حاجی مروری هست که اونجا هم تپه‌های آثارهای باستانی خیلی خوبیه که ما همه مردم میان اونجا بازدید میکنن. بالاخره خیلی هم جای خوبیه، جای بسیار بسیار محترمی هم هست. با احترام روشندل حیدر اکبری از شهر گله‌دار، من هر روز برنامه‌تون دنبال میکنم. موفق و معید باشید. خدا حافظ شما.
تپه‌هایی وجود داره در شوش دانیال حوالی دانشگاه جندی شاپور. تاریخی هستن اینا، تپه‌ای هست در شوش دانیال که دانیال نبی اونجا دفنن، تپه‌ای هست اونا تاریخی هست. مردم انشالله کرونا تموم که شو تشریف ببرن ببینن که جاذبه های گردشگری خوبی داره. عبدالمحمد خادمی، شهریار.
امروز در تاریخ سرزمین من رو همینک به شما تقدیم می‌کنیم با روایت جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. آقای مختاری اصفهانی، سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم حقیقت ناصری و شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه، در خدمت هستم.
متشکرم. آماده هستیم که مناسبت‌های تاریخی امروز رو از زبان شما بشنویم.
خدمتتون عرض کنم که اولین مناسبت تاریخی مربوط میشه به سال 1267 که در چند روزی محمد رضا صحبای قمشه‌ای، عارف و فیلسوف ایرانی درگذشت. میرزا محمد رضا که متولد 1241 قمری در قمشه یا شهرزای فعلی بود، فرزند شیخ ابوالقاسم قمشه‌ای بود. او در قمشه و سپس در اصفهان فلسفه و عرفان را آموخت. شاگرد محمد جعفر لاهیجی، میرزا حسن نوری و سید رضی لاریجانی بود. او وقتی که در واقع به عنوان تظلم خواهی مردم اصفهان نامه نوشت به ناصرالدین شاه، خودش هم در واقع برای پیگیری این تظلم خواهی راهی تهران شد و با توجه به اینکه خب فضای تهران برای بحث و مباحثی که اون میخواست فضای مساعدی بود، میرزا محمد رضا دیگه در تهران موند و به تربیت شاگردان برجسته در واقع مشغول شد. ایشون در سال 1288 هجری قمری که قحطی در ایران رخ داد و به سال مجاعه یعنی سال خشکسالی و گرسنگی معروف هست، اموال خودش رو فروخت و اون رو خرج نیازمندان کردش و ایشون شاگردان در واقع برجسته‌ای داشتش که میشه به میرزا جهانگیرخان قشقایی و میرزا ابوالحسن جلوه اشاره کرد که خودشون در حکمت فلسفه اسلامی افراد برجسته‌ای بودن و خود میرزا محمد رضا آثار فراوانی داشت که از جمله آثارش میشه به دیوان اشعارش اشاره کرد و تحقیقاتی که بر فصوص الحکم ابن عربی داشته و همچنین رساله فی الولایه که در واقع در مورد اصول دین هست اینها و شرح فقراتی از دعای سحر و همچنین رساله‌ای هم در شرح اسفار اربعه داره. در واقع ایشون هم در حوزه فلسفه و هم در حوزه عرفان آثار برجسته‌ای داشته. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1328 که محمد ظاهر شاه پادشاه افغانستان وارد ایران شد. در رأس یک هیئت دیپلماتیک افغان، روابط ایران و افغانستان از دوره رضا شاه در واقع یک رابطه بسیار گرم و صمیمانه بود، به طوری که محمد نادر شاه پدر محمد ظاهر شاه هم در زمان سلطنت رضا شاه به ایران اومد و خود محمد ظاهر شاه که از سال 1312 تا 1352 سلطنت کرد، در این دوره مورد در واقع حمایت دولت ایران بود و حتی بعد از اینکه او سقوط کرد و سلطنت بر اثر یک کودتا کنار گذاشته شد، همچنان رابطه خوبی با شاه ایران داشت، به طوری که شاه ایران از او حمایت مالی میکرد که نهایت دیگه با پیروزی انقلاب اسلامی این حمایت ها هم قطع شد. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1341 که امام خمینی در بیانیه و همچنین در نامی بنده اسدالله علم نخست وزیر نسبت به تصویب نامه هیئت وزیران درباره انجمنهای ایالتی و ولایتی اعتراض کرد که خب طبق این تصویب نامه در واقع اومده بودن این که قید سوگند به قرآن رو حذف کرده بودن، اون به کتاب سوگند به کتاب آسمانی گذاشته بودن و همچنین حق رأی زنان بود. نکته اینجاست که امام خمینی در بیانیه که صادر می‌کنه و همچنین در نامه‌ای که می‌نویسن به مخالفت این تصویب نامه با قانون اساسی مشروطه و اسلام اشاره دارن. خب قانون اساسی مشروطه در واقع حق رأی زنان رو قائل نشده بود و لازم بود که در واقع یک مجلس مؤسسان تشکیل بشه و اینکه با یک تصویب نامه بخوان بندی از قانون اساسی مشروطه رو تغییر بدن خلاف در واقع قانون بود و این خودش نکته بود که در نامه اعتراض امام مورد اشاره قرار گرفت. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1343 که محمد ابراهیم آیتی نویسنده و روحانی و محقق و استاد دانشگاه تهران در چند روزی درگذشت. محمد ابراهیم آیتی که متولد روستای گازار بیرجند بود فرزند شیخ محمد قائنی بود. او تحصیلاتش رو در نزد پدرش و بعد در مدرسه معصومیه بیرجند پی گرفت و سپس به مشهد رفت. در حوزه علمیه مشهد شاگرد میرزا مهدی اصفهانی فقیه برجسته حوزه علمیه خراسان بود که به نوعی سرسلسله مکتب تفکیک هم هست و ایشون در همون موقع که در حوزه علمیه مشهد تحصیل میکرد در علم هیئت هم تحصیلاتی انجام داد و زبان انگلیسیش رو تقویت کرد و به زبان انگلیسی در واقع مسلط شد و در کنار اون تاریخ و تفسیر هم خوند. در سال 1334 به دعوت بدیعالزمان فروزانفر که رئیس دانشکده معقول و منقول دانشگاه تهران بود به تهران اومد و در دانشگاه تهران به تدریس تاریخ پرداخت و همزمان دکترای فلسفه اسلامیش رو هم گرفت. ایشون در امور پژوهشی بسیار فعال بود به طوری که به همراه شهید مطهری انجمن ماهانه دینی داشت که در این انجمن در واقع پژوهشگران دینی مثل خود شهید مطهری، مثل مرحوم آیتی و مرحوم طالقانی و شهید بهشتی در اونجا سخنرانی میکردن و این سخنرانی ها در یک مجموعه تحت عنوان گفتار ما در واقع منتشر میشد و همچنینشون در تأسیس شرکت سهامی انتشار که یک انتشارات بود که آثار دینی و نواندیشی دینی رو منتشر میکرد مشارکت داشت و از آثارش میشه به تاریخ اندلس، درسی بررسی تاریخ عاشورا، تاریخ پیامبر اسلام، سیمای علی از مسجد الحرام تا مسجد کوفه اشاره کردن. ترجمه های بسیاری هم داشته که مهمترین ترجمه ایشون ترجمه تاریخ یعقوبی است که بسیار ترجمه در واقع سلیس و روانی هستش. همیشه گفت به این ترجمه ایست که از تاریخ یعقوبی شده و ایشون در چند روزی هم در واقع در تصادفی که براشون رخ داد چند روز در بستری بودن و نهایت درگذشتن در چند روزی و در قبرستان ابوحسین قم دفن شدن. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1344 که دارالتبلیغ اسلامی که در واقع وابسته به آیت الله سید کاظم شریعت مداری بود در قم افتتاح شد. خب این دارالتبلیغ اسلامی یک مؤسسه علمی مذهبی بود با هدف تربیت مبلغ دینی و انتشار مجلات و تجار تبریزی بازار تهران هم از اون حمایت مالی می‌کردند. با وجود اینکه کسانی مثل آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله جعفر صبحانی، مصطفی زمانی و سید هادی خسروشاهی در این مرکز فعالیت می‌کردند اما با توجه به اینکه در یک موقعیت بعد از تبعید امام خمینی در واقع این مؤسسه افتتاح شده بود، از جانب طلاب انقلابی نسبت به اون یک نوع بدگمانی وجود داشت، به طوری که شهید مطهری با وجود همکاری که با این مؤسسه داشت زمان افتتاح و تأسیس اون رو بی موقع و بد موقع میدونست. و آخرین مناسبت تاریخی هم مربوط میشه به سال 1351 که محمد رضا شاه به شوروی سفر کرد. میشه گفت که این سفر اوج روابط فنی اقتصادی ایران با شوروی بود و در همین سفر هم هست که محمد رضا شاه یک قرارداد 15 ساله اقتصادی و فنی با اتحاد جماهیر شوروی منعقد میکنه و برژنف که در واقع صدر هیئت رئیسه اتحاد جماهیر شوروی بود، این پیمان رو به عنوان یک آینده روشن برای کشور دونست و شاه هم از افزایش 62% صدور گاز ایران به شوروی استقبال کرد و اظهار امیدواری کرد که این صادرات بتونه هم روز به روز افزایش پیدا بکنه و بر مبنای همین قرارداد هم بود که در واقع ساختمان نیروگاه حرارتی برق در اهواز و ماشین سازی عراق هم توسعه پیدا کرد و کادر فنی شوروی در ایران افزایش پیدا کردن و در واقع اتحاد جماهیر شوروی میشه گفت که با توجه به اینکه قبول کرده بود که ایران رو در فن صنعتی شدن رو یاری کنه و محمد رضا شاه که از جانب غرب برای صنعتی شدن نامی چیده بود، سعی کرد که برای صنعتی نگاهش به شوروی باشه و با وجود این که نیروهای چپ در ایران سرکوب می شدن، اما این در واقع روابط فنی اقتصادی بین دو کشور وجود داشت.
متشکرم. نظر و دیدگاه شما رو شنیدیم جناب رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ، در بخش امروز در تاریخ سرزمین من. با شما خداحافظی میکنم تا فردا.
خدا نگهدار.
درود بر شما.
هست ایران مادر و تاریخ ایرانت پدر، جنبشی کن گرد ارسی زان پدر وین مادر است.
سرزمین من، تار و پود من، یقین من، بوسه خواهم زد به خاک پربهای تو. این منم، من آشنای دیر پای تو.
خب، دقایق پایانی برنامه امروز سرزمین من رو پیش رو داریم. آقای حمید مصطفی پور از شهر گودینه کاشان برای ما پیامک ارسال کردن و گفتن سلام تپه سیالکی کاشان با قدمت 7000 سال اولین جایی بوده که مردم به صورت دست جمعی زندگی میکردن و اولین شهر جهان بوده. و دوست دیگری هم برای ما پیامک ارسال کردن، آقای سجاد ملاقلی و تیمور از کاشان که همین پیامک رو فرستادن. از گیلان آقای کیا آقازاده گفتن در جوار شهرمون کلاچه تپه تاریخی هستش به نام قلاقوتی که درست اگر گفته باشم دقیقا کاوش رو بررسی نشده که مال چه دوره‌ای هست، ولی با توجه به یافت‌ها و حفاری‌های غیر مجاز سکه های یافت شده بیشک مال قبل از اسلام بوده. و آقای نهضت سفری هم گفتن در شهرستان رضوانشهر بخش پرسر دهستان دیناچال مسجد عبداللهی وجود داره که قدمت 1000 ساله داره. و دوست دیگری هم برای ما پیامک ارسال کردن و گفتن در شهر من تپه نوشیجان و تپه لشکره که مربوط به دوران قاجاری است و بسیار دیدنی و زیباست. سپاسگزاریم از همراهی خوب و صمیمانه شما دوستان عزیز شنونده با برنامه امروز سرزمین من. تا فردا و روز دیگر، خداحافظ.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
برگزاری مراسم معارفه رئیس جدید رسانه ملی آقای جبلی. شعار رسانه ملی در دوره تحولی جدید هویت محوری و عدالت گستری است. صدا و سیما صدای افرادی خواهد بود که صدایشان به جایی نمی